از دریچه اسطوره به دنیاهای گوناگون سفر خواهیم کرد و با اساطیر عالم هستی دمی خواهیم نشست تا دریابیم که از منظر اسطوره آخر الزمان، روز واپسین و منجی آخرین چگونه رقم خورده و نقش گرفته است.
اسطوره همانا گرد هم آمدن قطعات پراکنده باورهای مردمان اعصار گذشته است که پرسش‌های بی‌پاسخ بسیار داشتند و تب و تاب دانستن شوری در دل‌هایشان گذاشته بود و وصف ناشدنی. کتاب هستی را قصد داشتند بخوانند و تفسیر کنند که غم ندانستن رنجورشان ساخته بود و پرتوهای لرزان معرفت جوابگوی عمق تیرگی های پست و بلند جهان هستی را نداشت. از تار و پود هستیشان دل به فسانه ها دادند و در پس هر قصه ای جهان بینی خیش به یادگار گذاشتند. نیروهای طبیعی را ایزدان نام کردند و تیرگی ها و روشنی ها را نمادهای خیر و شر گرفتند که تیرگی زاینده اهریمن بود و روشنی جان بخش نیکی. آنگاه برای بدر کردن اهریمن دل به ترفندی نغز بستند. نبرد نمادین خیر و شر در محدوده ای از زمان و مکان تا به آن روز که خیر پیروز نهایی میدان شود و شر برای همیشه نابود گردد. این گونه بود که در باورهای باستانی تمامی اقوام و ملت‌های کره خاک روز نهایی و ظهور منجی آخرین، کسی که جهان را از قید و بند تباهی و ظلم و جور رها سازد پیشبینی شده است. حتی آنجا که به صراحت از منجی واپسین یاد نشده است، به گونه ای باورهای رستگاری دائمی و آسایش ابدی طرح شده است، همچون مصریان همسایگان رود نیل.
مصر کهن‌ترین تمدن باستانی است، یعنی در تاریخ تمدن و در تاریخ ادیان وقتی ما میخواییم شروع بکنیم بحث پیرامون صورت مدنی یافتن جامعه انسانی، ناگزیریم از مصر شروع بکنیم، چون تاریخ به ما میگه که 2900 سال قبل از میلاد، یعنی چیز در حدود 4900 سال پیش، مصر مدرنی شکل گرفت، یعنی مصر سفلا، مصر پایین و مصر اولیا توسط یک امپراتور بزرگی به اسم منس یا منس ترکیب شد و در حقیقت نقطه آغازین تمدن اونجا شکل گرفت.
شاید به صراحت در آموزه‌های مصریان باستان سخن از منجی آخرین نباشد، اما مرگ‌اندیشی و اهمیت بسیاری که به زندگانی پس از مرگ آدمیان می‌دادند خود نشانی از توجه به روز واپسین و سرانجام کار مردمان بوده است. مردگان مصریان سوار بر قایقی نمادین از رود نیل رو به سوی دیار خاموشان می کنند. در این دیار افزون زده مرگ و زندگی در هم تنیده شده اند. مرگ و زندگی قطب‌های آشتی ناپذیرند، اما این دو به اتفاق یکدیگر زندگی جاودانه را می‌سازند. هیچ یک از آنها بر دیگری غلبه ندارد. خورشید هنگامی که غروب می‌کند نمی‌میرد، بلکه به سرچشمه پنهان زندگی خیش می‌رسد. مرگ نوعی زندگی بالقوه است. تاریکی قلب روشنایی است. زندگی مطلق در قلمرو مرگ خانه دارد. شاید رستاخیز روز واپسین زندگی پس از مرگ باشد، و یا مرگی از پس زندگی.
تفکر مذهبی مصریان مثل تمامی تمدن‌های باستانی یک نوع تفکر اسطوره‌ای یا مبتنی بر اساطیر، یا یک نوع تفکر و مذهب پولیتیستی یا چند خدایی است. ما در تقریبا تمامی تمدن‌های چند خدایی رو داریم، این نوعی اسطوره‌گرایی رو داریم. تمدن مصری هم از این مسئله مستثنا نیست. خدایان مختلف و متفاوتی داشتند. برای خدمتون عرض بکنم، پدیده‌های مختلف طبیعی و اجتماعی زندگی خودشون یک الهه داشتند. اما خدایان مشهور تمدن مصری، یک خدایی است به اسم آیزیرس، یک آیزیس که همسر این محسوب میشه، یکی رع هست که اصلا اصطلاح فرعون یعنی فرزند همین رع یا خدای آفتاب، هورس هست، پتاح هست و خدایان دیگر. اما مشهورترینش این مواردی است که خدمتتون عرض کردم.
در کتاب مغاره ها ایزد خورشید به مثابه آورنده زندگی و روشنی به قلمرو تاریک جهان زیرین که به صورت یک سلسله مغاره توصیف شده است ستایش می شود. در آغاز نشان داده می شود که رع ایزد خورشید عازم سفر به جهان زیرین است. در این سیر و سفر نمادین رع بسیاری از ایزدان دیگر را در جهان زیرین به سرکردگی اوزیریس ملاقات می کند. سرانجام این سفر ولادت دوباره ایزد خورشید است از پشت کوه شرقی. گویی در مصر باستان فرقی بین ایزدان خورشید و ایزد مردگان نیست. ایزد جهان زیرین اوزیریس تبدیل به رع می شود و رع ایزد خورشید مبدل به اوزیریس. این گونه است که سیاهی از دل سپیدی و سپیدی و نور از دل سیاهی بیرون می آید.
چرا این تفکر مرگگراست؟ و چرا اصلا شما در تاریخ هنر وقتی به مصر می رسید می بینید که هنر مصری در مومیایی تجلی پیدا می کنه؟ هنر مصری در ساخت آرامگاه‌ها، مصطبه‌ها و مقبره‌ها، من جمله اهرام ثلاثه ظهور می‌کنه. ببینید، تا تمدن مرگ براش یک مفهوم اصیل، ذاتی و اصلی و حتی مقدمه بر زندگی نشه، هنرش و تمامی ابعاد زندگیش رنگ و بوی مرگ رو نمی‌گیره، رنگ و بوی ساخت مقبره نمی‌گیره. هنر مومیایی مثلا اوج نمیگیره که به عنوان یک هنر شناخته میشده. تمدنی که مرگ گرا شد، و شرح میدم چرا این تمدن مرگ گرا شد، خیلی نمیشود انتظار مباحث آخرالزمانی رو به معنای ظهور منجی داشت، ولی به هر حال چون مرگ در زندگی مادی حداقل نوعی آخرت رو، نوعی آخره گرایی رو نشون میده. اینها به هر حال پیوند میخوره با مباحث آخر الزمان.
در افسون 17 از کتاب مردگان آمده است: من دیروزم، من فردا هستم. این به چه معناست؟ اوزیریس دیروز است و ره فردا است.
اوزیریس کی بود؟ مصریان یه خدایی داشتن اسم خدای آسمان، جب بهش میگفتن. یک خدای دیگری داشتن به اسم خدای زمین. تو تمامی اسطوره های باستان خدای آسمان نماد خدای نرینه و قالب. این رو شما در مثلا خدمتان تفکر چینی هم دارید. و خدای زمین خدای مادر بود، خدای مؤنث بود. و اکثر تمدن های باستانی معتقد بودند که از در حقیقت انتقاد و ائتلاف و آمیزش خدای آسمان با خدای زمینی که انسان یا هستی و حیات به وجود آمده. از آمیزش خدای آسمان با خدای زمین در اسطوره های مصری فرزندانی به دنیا میان که برجسته ترین اینها اوزیریس هست که مذکر بود، مرد بود، و آیزیس که خواهرش بود و بعد همسرش شد. یعنی نوعی ازدواج محارم رو شما در اسطوره های مصری دارید. اوزیریس به عنوان یکی از خدایان اصلی مصری بعد از مدتی با خواهرش آیزیس ازدواج میکنه و یک زندگی همراه با خوشبختی و خدمت و سعادت رو اینها پی میگیرن. اصلا نماد در حقیقت سعادت در زندگی مصر باستان سعادتی بود که آیزیریس و آیزیس داشتن. بعد از مدتی آیزیریس مورد حسادت برادر دیگر خودش به اسم ست قرار میگیره. جنگی بین اینها به وجود میاد. آیزیریس توسط ست اسیر و تکه تکه میشه. ست یا ست تکه های بدن آیزیریس رو بر روی زورق قرار میده و بر روی نیل روان میکنه. این نیل مثلا در نهایت به عالم مردگان یا برزخ میپیوسته. آیزیس همسرش وقتی متوجه میشه به دنبال یافتن همسرش برمیاد. نهایت قبل از ورود این زورق به عالم مردگان زورق رو پیدا میکنه، تکه های بدن رو میاره و با جادو این رو زنده میکنه. بعد ازدواج بین اینها صورت میگیره و از اینها هروس که باز یکی از خدایان فوق‌العاده مهم، خدای نیمه انسان نیمه شاهی نیمه عقاب در تفکر خدمتون عرض بکنم مصری به وجود میاد. خب اوزیریس زنده میشه و خب میتونه به زندگی ادامه بده، اما خودش میل داره که خدای عالم مردگان بشه. به زیر زمین میره و خدای مردگان میشه اوزیریس. اهمیت، شهرت و تأثیر آیزیریس سبب میشه که برای پیوستن به او تفکر مرگگرا، تفکر آخرتگرا در تمدن مصری برجسته بشه.
در اندیشه های اسطوره‌ای مصریان بازگشت به سرزمین نور و آسایش ابدی تکرار میشود و به اشکال گونه گون جلوه‌گری میکند. شاید آن که روز واپسین ندای برخاستن و پیوستن به اشعه های درخشان نور را کند، همانا رع ایزد خورشید باشد.
در حوزه اساطیری سرخپوستان، همیشه پیران روشن ضمیر از نقشی شایسته و بالا برخوردارند. کسانی که به دیگر مردمان زنهار می‌دهند و آنان را از خطرات بالقوه خبردار می‌کنند.
به باور سرخپوستان آلاسکا، در آغاز روح عظیم ظاهر شد و مردم را دور خود جمع کرد و گفت: من شما را به چهار جهت می فرستم. با گذشت زمان شما را به چهار رنگ مختلف در می آورم. به شما مطالبی می آموزم که شما آنها را تعالیم اصلی خود خواهید نامید. به هر کدام مسئولیتی خواهم داد. به سرخپوستان سرپرستی زمین را داد. آنان میبایست راجع به زمین و گیاه بدانند و نکته ها برای دیگران واگو کنند. به سیاه‌پوستان سرپرستی عنصر آب را داد. به زردپوستان سرپرستی باد و سفیدپوستان سرپرستی آتش. ریش سفیدان سرخپوست پیشبینی کردند که بر روی زمین یک روبان سیاه ساخته خواهد شد و روی آن یک حشره حرکت خواهد نمود. این نشانه اولین زلزله خواهد بود. آنگاه این حشره به هوا پرتاب خواهد شد و از پشت آن چرک خواهد ریخت. آن زمین لرزه جنگ جهانی اول بود و آن حشره اتومبیل و بعداً هواپیما و فرو ریختن بمب. ریش سفیدان می دانستند که باید هر چهار سرپرست که از سوی روح عظیم مأمور شده بودند نزدیک یکدیگر بیایند، شاید بتوانند از زلزله های بعدی جلوگیری کنند. اما این گرد همایی صورت نپذیرفت. بر اساس پیشبینی قدیمی سرخپوستان، زمانی که زمین در تار عنکبوتی نیرومند اسیر شد نشانه زلزله های بعدی است. شاید آن تار عنکبوت سیم‌های تلفن و شبکه‌های ماهواره‌ای بود و نیز در زمانی که از آسمان گلوله‌ای پر از خاکستر بر زمین افتد باید انتظار زلزله‌ای دیگر داشت. گلوله‌ای که در هنگام برخورد به زمین قارچی از خاکستر ایجاد می‌کرد. بمب اتمی. آیا نباید تمامی اقوام و نژادهای رنگارنگ زمین گرد هم جمع شوند تا فکری عاقلانه کنند؟
به باور هندوها دو نوع قیامت وجود دارد. یک قیامت بزرگ که پایان واقعی عمر عالم است و دیگر قیامتی است که جهل انسانها را به خاطر فساد و تباهی اخلاق فرا می‌گیرد. هندوها عمر جهان را به چند دوره تقسیم می کنند. هر دوره مهایوگا است که شامل چندین یوگا می شود. هر یوگا شامل یک دوره از نسل حیات بشری است و می توان هر یوگا را برابر یکی از ادوار یونانی، نسل زرین، سیمین یا آهن قرار داد. این دوران‌ها یا یوگاها را بر اساس وضعیت اخلاقی جامعه بشری دسته‌بندی کرده‌اند. عصر ما که در اساطیر یونان عصر آهن است، از نظر هندوها کالی یوگا نام دارد.
اما به این دلیل که اندیشه های بودا وارد تفکر چینی میشه و تمدن چینی به دلیل سنخیتی که این اندیشه ها با اسطوره های باستانیش با اندیشه باستانیش داره اونها رو پذیرا میشه، بحثای آخر زمانی تمدن چین رو متکفلش این مذهب بودا میشه و به نحوی اون بودهی ساتاوایی که ما عرض کردیم در تفکر بودایی وجود داره و اینها بوداهای آینده یا نهایت بودای آینده و منجی آینده هستن، به نحوی این در تمدن چینی هم وارد میشه و تمدن چینی این آخر زمان خودش رو و منجی آخر زمان خودش رو در مذهب بودایی پیدا میکنه. در تمدن ژاپنی هم باز شینتویزم خیلی متکفل امر آخر زمان نبود، بلکه اونجا هم با ورود مسئله بودا و مذهب بودا یا تفکر بودایی اونجا مسئله آخر زمان پیوند خورد با همین بودهیساتاواها، با این منجی های آینده. و در تفکر ژاپنی ما شخصیتی داریم به عنوان منجی تحت عنوان میراکو بوساتسو، این منجی آینده ژاپنی ها هست در قالب مذهب بودایی که 5670 میلیون سال بعد از به نیروانا رفتن بودای اصلی در جهان ظاهر میشه و جهان رو پر از عدل و داد میکنه.
در دورانهای اساطیری تاریخی پهلوانان هر قوم و نژاد به شکلی و به اسمی دیگرگونه ظاهر شده اند. به طور مثال در سرزمین آفتاب تابان یلانی یکه و رها از قید بندهای روزمره، از پی نبردی در شهرها و روستاها گام میزنند و گاه در نبردی خونین مغلوب میشوند و گاه حقی را به صاحبش برمیگردانند. سامورایی های شجاع بیشک از اسلاف همان پهلوانان و یلان دوران اساطیری بودند که در معرکه های خونریز با شهامت وصف نشدنی ظاهر می شدند.
به هر روی باوری که از اعماق اسطوره های ملل گوناگون خود را به زندگی معاصر انسان نیز تحمیل می کند، هر از گاهی مجال جلوه‌گری پیدا کند در برخ کشیدن خیش شک نمی کند. زمانی که استودیه های بزرگ در کار تولید محصولات متفاوت و رنگارنگ هستند، سود جستن از بنمایه های اسطوره‌ای و به تصویر کشیدن اسطوره های عصر جدید از ترفند های نوین این بنگاه های تبلیغاتی است. اینان در پس پرداخت قهرمانان اسطوره‌ای اهداف خیش را دنبال می کنند و از زبان آنان تئوری های سردمداران زر و زور جهانی را بیان. گاه دشمنان رنگ آسیایی دارند و گاه پیروان شب زادگاهشان کشورهای اسلامی است. ناقلان فرهنگ صهیون این چنین از اسطوره ها سوء استفاده می کنند.
در دنیای رازآمیز رنگ و نور و تصویر، روزگار حضور نیروهای خیر در مقابل نیروهای شر بازسازی شده است. گاه مردانی نامیرا پولادین و شکست ناپذیر خلق می شوند و با دشمنان بی ترحم و خشن درگیر می شوند. Thank you. هرگاه شخصیت‌های پیچیده و چند سویه برای اجرای نقشه‌های دشوار و طاقت سوز دل به دریای حوادث می‌زنند، همچون هرکول‌ها، آشیل‌ها، زیگفرید‌ها و تا قلب اردوگاه دشمن نفوذ می‌کنند و جان به سلامت می‌برند، که اینان قدرتی برای توانایی‌های بشری در اختیار دارند. می‌سوزند و دوباره برمی‌خیزند، در آسمان پرواز می‌کنند، از موانع سخت به آسانی عبور می‌کنند، سر هر بزنگاه حادثه ظاهر می‌شوند، در لحظه سرنوشت ساز همچون ابری به هوا می‌روند. زورو، سوپرمن، رمبو، ترمیناتور، مرد عنکبوتی و مردان ماتریکس، این گونه از پس بدکاران و هیولاها و اهریمنان برمی آیند و خود را از مهلکه خطر نجات می دهند.
حکیمان و اندرزگویان گاه بنمایه های این اساطیر نانوشته را به نظم کشیدند و درنوشته های بیبدیل پدید آوردند. هسته اصلی منظومه های حماسی همواره ستیز ناساز هاست. شاید بتوان پهلوانان، یلان و عیاران را نشانه های از یاوران نیروهای خیر دانست و نبردشان را تمرینی برای نبرد نهایی نیکی و بدی.